بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین. قال امیر المؤمنین علی علیه الصلاه و السلام: شتان ما بین عملین، عمل تذهب لذته و تبقى طبیعته و عمل تذهب معونته و یبقى اجره. روی تختم می نویسم این حدیث رو که یادداشت کنید. امشب نیمه شعبان است، برادت با سعادت امام عصر علیه السلام ضمن عرض تبریک این شب و فردای مبارک به پیشگاه مقام معظم رهبری مدظله العالی و همه شیعیان جهان و طرفداران صلح و عدالت، امیدوارم انشاءالله که رفتار و کردار ما به گونه‌ای باشه که در زمان ظهور بتونیم از یاران و انصار اون حضرت قرار بگیریم. این حدیثی که از علی علیه السلام خوندم راگشای کلی زندگی ما میتونه باشه. من یک توضیحاتی میدم. اول، اصولا یکی از شیوه های عاقلانه در زندگی شتاب زده نبودنه، عجول نبودنه. هر کاری که ما می کنیم بایستی اول اطراف کار رو بسنجیم و تصمیم بگیریم. دانشمندان میگن فکر کردن سالم اونیه که تمام فکر کنیم و تمام ببینیم. تمام فکر کردن و تمام دیدن یعنی فکر سالم. اگر یک کسی عادت کنه که در تصمیمات همون چیز آنی رو در نظر بگیره و جوانب کار رو رعایت نکنه، این زود پشیمان میشه و گرفتار میشه. بسیاری از مشکلات خانوادگی ما، حتی طلاق ها، در اثر همین کارهای شتاب زده و عجولانه بودنی. یعنی یه برخورد کوچک بین زن و مرد، زن هیجانی میشه تصمیم میگیره، یا مرد هیجانی میشه تصمیم میگیره، بعد که کار از کار گذشت پشیمانی میاد. یا اگر به طلاق هم منجر نشه، میبینید برای یه چیز خیلی بی خود اون صفا و صمیمیت از بین رفته است. حتی در صحبت کردن، علی علیه السلام جمله‌ای داره، میفرماد که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسان. زبان آدم دانا پشت سر فکرشه. حرف که میخواد بزنه اول فکر میکنه، بعد حرف میزنه. جوانه به کار رو در نظر میگیره، مخصوصا در داخل خانواده. اما آدم نادان اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. یکی از دانشمندان غرب یه جمله جالبی داره، حتما زرافه دیدید، میدونید چی؟ عکس دیدید چقدر گردنش درازه؟ زرافه. میگه ای کاش گردن من مانند زرافه دراز بود که حرفی که از دل میخواد بیاد بیرون و به زبانم جاری بشه راه بیشتری رو طی میکرد تا پخته بشه. یکی از بحث های اخلاقی ما عاقبت اندیشیه که باز اینم به همین برخورد میکنیم. یعنی ما هر کاری که انجام میدیم، سلام علیکم، عاقبت او رو در نظر بگیریم، ببینیم این عاقبت تلخ، شیرین، گرفتاری داره، گرفتاری نداره. اگر مردهای ما و زنان ما در گفتارشون با هم، در شیوه زندگیشون این چنین باشن، یعنی هر حرکتی رو که انجام میدن روش فکر کنن، تمام جوانب در نظر بگیرن، بعد از اینی که همه جوانب مطالعه کردن و دیدن این کار درسته، بعد انجام بدن، هیچ مشکلی ما نداریم. بسیار شده در مشاوره ها، در مشورت ها، مثلا یه زنی تصمیم گرفته به طلاق و سفتن واجده برای طلاق، بعد که آدم ضرر این کار رو دونه دونه با شرایط همون زن براش تنظیم میکنه، میبینی عوض میشه، میگه من اینا رو نمیدونستم، میگه من اینا رو نمیدونستم. حدود شاید 20 روز 25 روز پیش بود، ما باید عادت کنیم به اینجور فکر کردن. مرد محترمی دخترش شوهر داده بود، با داماد دعوا داشتن، از اون اولش هم هی دعوا داشتن، دعوای اینا شدید بود، اصلا به قول خودشون میگفتن ما هیچ وقت کنار هم درست ننشستیم در این مدت، وضع مالی خوبی هم دارن همشون. پدر دختر تصمیم گرفته بود دختر رو طلاق بده. دختر یه مقدار بیمیل بود، میگه زندگیم ادامه بدم ببینم چی میشه، ولی پدر میگه باید من تو رو طلاق بدم. دخترم خب میگه هر چی میخوای بکنی بابا بکن، سفتم وایساده بود، پدرم تحصیل کرده بود. من به ایشون گفتم که این کار رو اصلا انجام ندید، اومد پیش ما و تو ضرر میکنی و ضرر زیادی هم میکنی. گفت نه، چه ضرری میکنم؟ گفتم اون ممکن طلاق نده. گفت در دادگستری خودش دستی در دادگستری داره، میتونست. گفت در دادگستری اقدام میکنم به نام عسر و حرج که زن نمیتونه با این مرد بسازه، مرد اذیتش میکنه، دلایل زیادی هم دارم، حکمش طلاق از دادگستری میگیرم. گفتم بسیار، گفتم تمام شد. گفت آره. گفتم من با این کار ندارم، دختر جوانی که طلاق میگیره ارزش خودش از دست میده، با این کار ندارم. گفتم هیچ میدونی طلاقهایی رو که دادگستری انجام میده و مرد راضی نیست و گاهی نماینده دادگستری به جای مرد میره محضر امضا میکنه برای طلاق، بعدن اون دختر دچار مشکل میشه؟ گفت چیه؟ یه نمونه بهش گفتم تو همین قوم، گفتم که زن اینجوری بوده، حدودی هم بهش آدرس تقریبا حدودن دادم که اینجور طلاق گرفته، الان که خواست شوهر بکنه، اون شوهر اولی ورداشته نامه ای نوشته به شوهر دومی که هنوز شوهرش نشده که من این زن رو طلاق ندادم، دادگستری به زور از من طلاقش گرفته، بنابراین این زن هنوز زن منه. یه دفعه طرف عقب زد. گفتم با این چی میکنی؟ موقع مرد خودش نره دادگستری معذر امضا بکنه، دادگستری نمانده میفرسه، و نمانده که خود مرد نیست، شرعاً باید مرد رضایت بده یا امضا بکنه. گفتم با این چی میکنی؟ بنابراین دخترت میمونه دیگه. یه خود فکر کرد، گفت اینو نمیدونستم. گفتم پس حالا بدون. این تمام دیدنی. گفت درستش کن. افتادیم درستش کردیم، دیشب هم یک سور مفصلی ما در این اصلاح خوردیم، همین دیشب. حالا اگر ما تمام نبینیم و تمام فکر نکنیم، در همه امورات ضرر میکنیم. هیجانی تصمیم گرفتن، اسلام توصیه میکنه موقع خشمگینی نه تصمیم بگیر، نه حرف بزن، نه دستور بده. تو خونه هر وقت عصبانی هستید شدید سکوت کنید و حرفی هم نزنید. یه نمونه من بگم بهتون، یه فامیلی داری در یه شهری به شما خبر میرسه، این فامیل یا نامه‌ای برای شما می‌نویسن، این فامیل به شما اهانت کرده، شما اگه میخواید تلفن بهش بکنید، خواهش من اینه بذارید فردا تلفن بکنید، همون آن که هیجانی هستی تلفن نکنید. حالا اگه بخواید نامه‌ای بنویسید، دستون رفته به قلم، ور میدارید چون عصبانی هستید، هر چی دلتون میخواد به این مینویسید. نامه رو پست نکنید، تمر بزنید روش، بذارش تاشخه، فردا پس فردا پستش کن. پس فردا که میری نامه رو ببری پست کنی، پستش نمی کنی. نامه رو که باز میکنی میخونیش، یا نصفش قلم میگیری یا پارش میکنی، نامه دیگه مینویسی، چون اون موقع که نوشتی در حال دیگری بودی. الان که حالت اومده جا آرامی، میبینی با عجب حرفای بری زدی، عجب چی داری بریم نوشتی. انسان در هیجانی بودن پیشرفت نمی کنه، چه زن باشه چه مرد باشه، مثلا در منزل در خانواده. این بیان علی علیه السلام بسیار عمیقه، میگه چقدر بین دو عمل فرقه، عملی که لذتش میره گرفتاریش میمونه، عملی که زحمتش میره خوبیش میمونه. ببینید ما گاهی اعمالی داریم آنن لذت داره، برای ما خوشاینده، ولی بعدن ضرر داره. مثل یه آدمی که بیماره، بهش میگن مثلا چربی حیوانی نخور، ولی این چربی حیوانی میخوره بعد گرفتار میشه، در همون آن لذت داره ولی بعد گرفتارش میشه. این یه جور عمله. یه جور عمل هست، حرف زدن هست، اقدام هست، اولش یه رنجی داره، یه درد سری داره، ولی بعدن نتیجه خوبی داره. آدم عاقل کدام رو انتخاب میکنه؟ لذت آنی گرفتاری بعدی، یا رنج الان و خوشبختی بعدی؟ دومیه دیگه، دومیه. حتی ما در رابطه با آخرت هم همینیم. دنیای ما یه دنیا موقته، آدم به خاطر لذت این دنیا نباید معاده از دست بده. در زندگی زناشویی و داخل خونه هم همینه. خیلی از زنها هستن با رنجها، با مشکلات خانواده و بیپولی و تنگناهای شوهر می سازن، بعدن یه زندگی موفقیت آمیز پیدا می کنن، نفس راحتی می کشن. خیلی ها هستن در همون اول با مشکلات نمی تونن بسازن، داد و بیداد و بگیر و دعوا کار به طلاق می کشه، بعد پشیمونیش دنبالش این طلاقه، دنبال این گرفتاریه. این چه موقع به دست آدم میاد؟ موقعی که آدم دور رو ببینه، یعنی در محدوده حال فکر کردن آدم ضرر میکنه. زن باشه مرد باشه فرق نمیکنه. باید ما همیشه تلاش کنیم دور رو ببینیم. دور چیزایی هستن الان ظاهرن، ولی پشت سر این ظاهر زیبا یه تلخی وجود داره، آدم باید اون تلخی رو ببینه. چیزایی هستن الان تلخن، پشت سر این تلخی شیرینی ها وجود داره، باید اون شیرینی ها ببینه. یه دختر میبینید میره در این مجلس عروسی، یه زن میره در این مجلس عروسی، برای یک لذت آنی حرکاتی انجام میده در شرعی خلاف، یه دفعه میدید برای همیشه پیش و فامیل و شوهر و اینا لکه‌دار شده. لذت آنی رو گرفته، هیچ فکر نکرده بعدن چی میشه. این جوانای ما غالبا اینجوری هست. آنو در نظر میگیرن. در ازدواج های ما به همین صورته، ظاهر قضیه رو میبینن، ازدواج میکنن، بعد آینده رو نمیبینن، با مشکلات روبرو میشن. علی علیه السلام میگه بین این دوتا فرق بذارید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ خیلی ما مسائل در زندگی داریم که اگر تحمل بکنیم و قدرت تحمل ما بیشتر باشه مشکلات حل میشن. یک زن و یک مرد بی تحمل، زود تصمیم گیر، هیجانی، به تعبیر علی علیه السلام زبانش قبل از قلب و فکرش باشه، این نمیتونه زندگی بکنه. مردم همینجوره، مردم همینجوره. دید باید اونور باشه. ما یه بحثی در نهج البلاغه علی علیه السلام داره که در اسلام کوری و بینایی ما بحث داریم. بینا به کسی نمیگن چشم سر داشته باشه. الان همه ما اینجا بینایی، چشم سر نداریم، داریم، خوبم میبینیم، ولی ممکنه همین بنده ای که الان چشم سر دارم کور باشم. اسلام کسی رو بینا میدونه که در همه مسائل دور رو ببینه، پشت سر قضایا رو ببینه، پشت سر ایرادهایی که در منزل گرفته میشه، تلخیها، گرفتاریها، ویلون شدن بچهها، اثرهای منفی روی بچهها و و و اینا رو ببینه. یا پشت سر این تلخیها، شیرینیهایی که بعدن گیرش میاد ببینه. بسیاری زنا هستن که شوهر میکنن، مادر شوهر دارن، پیر، حوصله ندارن، نمیتونن ادامه بدن، طلاق میگیرن، میمونه. بسیاری زنا هستن 2 سال، 3 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال با مادر شوهر میسازن، مادر شوهره بعد از 70-80 سال گمش رفته میمیره، او میمونه با زندگیشو با بچه‌هاش بدون هیچ مشکلی. این همونه که علی علیه السلام گفته اولیه لذتش رفته، گرفتاریش براش مونده، دومی رنج تحمل کرده، برکتش براش مونده. این موقعی که ما دور رو ببینیم. یک بیانی علی علیه السلام داره، زارن اگه شبانتم خطبه 50 اینا باشه، انما دنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا و البصیرو ینفذها بصرو و یعلم ان الدار وراءها. مردم دو دسته هستن، یه دسته فقط اون دوربر این دنیا و لذتهای دنیا رو میبینه، دیگه ورا این دنیا چیزی رو نمیبینه. ولی یه مردم هستن نه، ورا این دنیا دنیای دیگر رو میبینن، مسائل عمیق‌تری رو میبینن، باطن زندگی رو میبینن، حقایق زندگی رو میبینن، وظیفه رو میبینن. همه زندگی لذت نیست، همه زندگی آرامش و آسایش نیست، همه زندگی راحت طلبی نیست. زندگی قسمتیش هم رنجه، قسمتیش هم فشاره. شما الان فرض کنید مثلا خیال میکنم من در زندگی فشار ندارم، رنجا ندارم، خیلی خیلی، ولی این شیرینیش با همینه. اگر یک رنجی پشت سرش یک سعادت باشه، اونو باید انتخاب کرد. ولی ما مرتب ظاهر میبینیم. میگن یکی از علمای سنی این شایعه کرده بودن که ایشون باطنها رو میبیند. عده از سنی ها که هیچ، عده از شیعان هم در اون شهر مرید شده بودن که این آقا باطنها رو هم میبیند. یکی از علمای شیعه هر چی میکرد به این مردم حالی بکند که این آقا حق بازه، فایده نداشت. اومد آقای عالم سنی رو با مریدای خودش و عده از شیعیان به نهار دعوت کرد. سابقا مجمع بود، مجمع بزرگ برنجی نمیشد، یادتونه یا نه؟ برنجی میرفتن تو مجمع. اینقدر بدبختی نبود که یه زن برای 4 نفر مهمانی باید تا زور ظرف بشوره، دورش میگرفتن با دست یا خاشق میخوردن، یه مجمع رو میشستن برای 4 نفر. اینا رو مهمان کرد، به آشپز گفت که زیر هر مجمعی، روی هر مجمعی برنج که میریزی یه مرغ بذار رو برنجی، مرغ زیر برنج نذاری. مجمعی که میخوای بذاری جلو اون عالم سنی که میگن عالم به غیب است و از این حرفا، مرغ بذار زیر برنج و روش با برنج خوب بپوشون که اصلا پیدا نشه. گفت خیلی خوب. مجمع آمدن و جلو میمونا گذاشتن، تمام مرغا رو برنج بود. مجمع جلو عالم گذاشتن، دید مرغ نداره. ایشون ناراحت شد، صدا کرد که حاج فلانی، بس که مرغ مجمع ما یادتون رفته. گفت جنابه که میگی من دور و غیب رو میبینم، چطور مرغ زیر برنج نمیبینی؟ زیر برنج تو هم مرغ داره، مال بقیه روه، مال تو زیر برنجه. خیلی شد. آدم باید این دورها رو ببینی. یه داستانی علی علیه السلام داره، من براتون میگمش. ببینید اصلا چطوری ما دست زندگی میدن. اشعث والی آذربایجان بود در زمان عثمان، ظاهرا در زمان عثمان بود. برای علی علیه السلام یک حلوای توی کادو پیچیده‌ای براش آورد. علی علیه السلام موقع این رو دید، حلوا رو دید، تشبیه کرد به قی مار و آب دهن مار. گفت من اینو نمیخوام. هرچی اشعث گفت، گفت نمیخوام. تو اومدی من رو گول بزنی، از من تقاضاهایی داری. با کدام چشم علی این حلوا رو قی مار میبینه؟ با چشم سر؟ نه، چشم سر که حلوا میبینه، قی مار نمیبینه. خانمی که برای یک چادر، برای یک گلوبند، برای یک سفر مسافرت، برای یک کفش نمیدونم مد روز، برای این چیزا زندگی رو تلخ میکنه به خودش و بچه‌هاش و شوهرش، این واقعا دیده درونش درسته؟ یه دفعه قیه مار درست نمیکنه برای خودش. حلوا گاهی قیه مار میشه و ممکنه گاهی قیه مار حلوا بشه. ما مشکلمون همینه. زنامون بسیار سریع تصمیم میگیرن و فقط اونجا رو در نظر میگیره. مردامون سریع هیجانی تصمیم میگیرن، وانی که خود شتاب زدگی یکی از رذایل اخلاقیه. انسانی اگر در مسائل زندگیش، در هر تصمیمی که میگیره، هر جایی میخواد بره، هر لباسی میخواد بپوشه، هر گونه رفتاری که با همسرش داره، درست فکر نکنه، دوروبر کار در نظر نگیره و بعد حرف بزنه و بعد عمل بکنه، قطعا نمیتونه در زندگی موفق باشه. عادت کردن به فکر کردن چیز خیلی خوبیه. نه فکری که خیلی از زنها هستن دوچار افسردگی هستن، میگن ما همیشه در فکریم. نه، اون فکر نمیگم، فکری که انسان رو راه گشا باشه، راهنما باشه. مگه آدم میتونه هرچی که به نظرش لذت بخش بود فورا انجام بده؟ میشه و تبعاش در نظر نگیره. و یا آدم میتونه از چیزایی که الان زحمت داره ولی بعدن لذت داره از اونا بگذره. برای رسیدن به خدا زحمت میخواد، برای ایمان واقعی داشتن از خیلی چیز زحمت بگذره، از خیلی چیز. حجاب درست حسابی یه زحمته. هوس میگه نه، ولی دین میگه آره. قناعت کردن، عبادت کردن، روزه گرفتن، پاک بودن، چه بودن، اینا رنج دارن در واقع. اما آدم به عشق اینی که بعداً نتیجه میگیره، یا در این دنیا یا در اون دنیا، فرق نمیکنه، این تعاملات رو باید داشته باشه. کدوم زن بی تحمل و عجول تا الان موفق بوده؟ هیجانی حرف زدن. زنایی هستن که یک کلمه که برخورد با مرد میکنن یه دفعه از کوره در میرن، چنان هیجانی میشن، یا دعوا شدت پیدا میکنه یا به زد خورد میانجامه، به یه جای باریک میکشه، بعد میری برای چی؟ برای چی بی خودی؟ یک هیجان فقط. خشم. اما زنایی هستن عاقله، سکوت میکنن یا آرام صحبت میکنن. مردم هم هستن به همین صورت. اسلام خیلی برای ما دستورات زندگی داره. هر کس در زندگی عاقبت اندیش نباشه، در اقتصاد هم همینجوره، فرق نمیکنه. یه زنی یه مردی که در زندگی حساب آینده رو اندر دخل خرج نکنه، هی بگه الان فردا خدا بزرگه. یکی از آقایان میگفت که البته شوخی میکرد، میگفت در قیامت 4 تا کوه آتشی هست، 2 تاشون پنابر خداست، 2 تاشون خدا بزرگ است اسمشون. اینایی که هی بی جهت هیچ کاری نمیکنن، هی میگن خدا بزرگه. گناه میکنه میگه پنابر خدا. در قیامت بهشون میگن از این کوه بردار، بذار رو اون کوه، هی از این بذار رو، از اون بذار روی، این وقت تمام نمیشه، این هی آتش، باید با آتش بازی کنه. خب این نمیبینه آینده رو. اما اگر یه زنی عادت کنه به اندیشیدن، همه مسائلش درست. لباس که میکنه تنش، ببینه این لباس به حیثیت خودش و شوهرش لطمه نمیزنه. جوانی حدود چند رو پیش دانشگاهی بود، با من یه تماسی داشت، یه جمله بسیار زیبایی من از این شنیدم. من بهش گفتم فلانی در دانشگاه مواظب باش به راه انحراف با این وجود این دخترهای داخل هم و اینا نیفتی. گفت کاملا مواظبم. گفتم مطمئنم؟ گفت مطمئن باشید به این دلیل، من نمیخوام بگم دین زیادی دارم، پدرم در شرایطیه که کارش کار تبلیغ دینی و این چیزاست، تو جامعه وجهه مذهبی داره، من اگر دینم نداشته باشم به خاطر حفظ حیثیت پدرم قول شرف میدم ار این چیزا نباشم. این خیلی خوبه، دقت میکنی چی داری میشه؟ میگم گفت من اصلا ممکن دین نداشته باشم، ولی چون عمل من به حیثیت پدرم لطمه میزنه، پدرم بهش علاقه دارم و داره خرج منو میده، زندگیمون یکیه، به خاطر حفظ حیثیت پدرم هم که شده وارد این میدانا نمیشم. حالا یه زنم همینجوری بگه، حالا من اینو البته من قبول ندارم، باید به خاطر ایمان این کارو بکنه، ولی گاهی آدم اینجور فکر میکنه، میگه این خطا رو بکنم به شوهرم لطمه میخوره. این چیز خوبی. خیلی اوقات ما کارهای انجام میدیم بعد میگیم که آه چم بود، اشتباه کردم، عصبانی بودم. و میدونید اگه چیه؟ بیانی در مورد زبان علی علیه السلام داره، 23 آفت این زبان ما داره، 23 آفت. میفرماد کلام تا از دهن بیرون نیامده در اختیار شماست. موقعی از دهن بیرون آمد چی؟ تو در اختیار کلام هستی دیگه. دیدی گاهی آدم حرفی میزنه جنجالی درست میشه، دیگه اون آدم در اختیار اون جنجاله، محکوم اون جنجاله. حتی صحبت کردن ما، راه رفتن ما، بسنجیم ببینیم این لذت الانش چطوره، تلخی بعدش چطوره، تلخی الانش چطوره، شیرینی بعدش چطوره. بسیاری از مناظر پرجاذبه هستن که در پشت سر اون مناظر تلخ ناگوار وجود داره. آدم اگه بینا نباشه با بصیرت اون مناظر تلخ رو نمیبینه. عمر سعد یکی از اون کورا بود، حکومت ری رو بهش دادن که نرفتم، آخرش موفق هم نشده، اصلا نفرین امام حسین. گفتن اگه به امام حسین به جنگی میشی حاکم ری. فقط حکومت ری رو دید، دیگه جهنم و با دختر با پسر فاطمه جنگ کردن و اصلا ندید. موفق هم نشد، حکومت رای هم نگرفت. فقط همون آن رفت تو حکومت ری. یه خانواده میبینی زرق و برق میبینن، میرن زیر بار قرض. همون آن بعد که یه خورده حالشون جا اومد، قرض بالا گرفت، تلخی ها خودشو دونه دونه نشون میده. یه داماد زن میگیره در اوج اون حالت دامادیه، هرچی عروس میگه چشم، قرض میکنه، قرض میکنه، قرض میکنه، تالار قرض میکنه، طلا قرض میکنه، آینه شندان گران قرض میکنه، قرض میکنه، عروسی میکنه. موقع عروسی کرد شب میشینه، شب دوم، سوم، چهارم، پنجم میشینه، صورت حساب میاره، چرکه میاره، میگه تا اینجا زیر بار بدهکاریه، عروسی و زن و همش تبدیل به عزا میشه. این چیه؟ همون آن دیده، همون آن دیده. چرا باید اینجوری باشیم؟ مثلا چرا باید دور ما نبینیم؟ چرا باید به فکر آن؟ انسان با حیوان این فرقو داره. حیوان گذشته و حال و آینده به هم متصل نیست، براش در همون حال زندگی میکنه. ولی ما چی؟ ما زندگی الانمون قسمت زیادیش مسئول گذشتمونه، این دو نیست؟ زندگی فردامون مسئول امروزمونه. حال و گذشته و آینده ما به هم مربوطه، به هم مربوطه. ما زن طلاق داده شده کم نداریم که هر چی بعدن التماس میکنن که حالا برگردیم، میگن نه نمیشه. مرد عصبانی کم نداریم که زنش طلاق داده، حالا با بچه مونده، گرفتار شده، نمیدونه میخواد چیکار بکنه. اینا رو زیاد داریم در جامعه. دعواها کم نداریم که سر یه جوش بی خود دعوا کرده، زن مشکل پیش آورده، یا مرد سر یه مسئله جزئی دعوا کرده، بعد گفته فکرش نکردم به اینجا میکشه، فکرش نکردم به اینجا میکشه. چطور فکرش نکردی؟ خانما هیچ میدونید عکس العمل انسان به این، خواهش کنم این عرضم دقت کنید، عکس العمل انسان در برابر برخورده ها با هم فرق داره. یعنی عکس العمل اشیا میشه تنظیمش کرد. مثلا شما یه فنری رو تنظیم بکنید، بعد برای اینکه یه مد بپره بالا روی یه مد تنظیمش بکنن با اون اصول فنی، بعد که فنر رو بل کنی همون یه متر رو میپره. این ماشین ها که کوک میکنن بچه ها، مثلا تا دو متر کوکش بکنی تا دو متر میره، دیگه بیشتر نمیره، همه یه نباختن. بشر اینجور نیست. بشر اولا همه با هم فرق داریم. یه آدم ممکنه یه فوش بش بری بخنده، اصلا ککش نگرد. یه آدم ممکنه یه فوش بش بدی این اون فوش بهت بده. یه آدم ممکنه یه فوش بش بدی نو تا هم بذاره روش ده تا بهت بگه. یه آدم ممکنه همون فوش بش بدی دو تا کشیده هم بهت بزنه. یه آدم ممکنه یه فوش بش بدی شکمت پاره کنه. پس از این جهت ما با هم خیلی فرق داریم. از جهت دیگه همه ما سر یه حال نیستیم. همیشه شما سر یه حالید؟ موقعی که خیلی خسته ای و عصبانی شوهر وارد خونه بشه یه ایراد بگیره، این یه جور برخورد میکنید. موقعی آرامی سر حالی شوهر بیاد یه ایراد بگیره، همون ایراده بگیره، اونجور یه جور برخورد میکنید. خب ما اگه اینا رو ندونیم با فکر کردن مشکل ایجاد نمیشه در زندگی برامون. اینا رو باید دقت کرد. عکس العمل ها متفاوته، برخورد ها متفاوته. فقط این فکر کردن سالمه که باید تمام جوانب آدم در نظر بگیره، بعد تصمیم بگیره. موقع خشمگینید، عصبانی هستید، هیجانی هستید، سکوت. گاهی یک زن میبینی هیجانیه، عصبانی میشه، پیش فامیل و اینور و اونور اینقدر از شوهر میگه، بعد که آرام گرفت دیگه نمیتونه قضیه رو جمع جور کنه، حرف که در آمد بیرون دیگه نمیشه جمعش کرد، نمیشه. یه مرد همینجور. اما اگر در موقع عصبانیت سکوت کرد، در موقع خشمگینی عاقبت در نظر گرفت. ما دستور روانشناسی زیاد داریم، اسلام هم که بالاتر داره. موقع عصبانی هستید از اون صحنه دور بشید، موقع خشمگین هستید کارتو به کار دیگری بردارید، آب بخورید، جاکت به بافید، خیاطی بکنید، سرگرم کار دیگه بشید تا این خشم فروکش کنه. شتان ما بین عملین
از علی علیه السلام، شتان ما بین عملی
شتان ما بین عملی عملی از حبو لذت او و تبقا طبیعت او و عمل حضرت او مهونت او، مهونه باقنده یعنی زحمت در بسر بشار، مهونت او و یقا اجرو. فرق است ما بین دو عمل، یا چقدر فرق است بین دو عمل. عمل هم میدونی جمع همه چیزه، وسیع معنا داره، گفتار، حرکات، هر چی، معاشرت ها. چقدر فرق است بین دو عمل. عملی که لذتش میره ولی گرفتاری و بدنامی و گناه و تبعاتش میمونه. حذر یعنی رفتن، زهبه یعنی رفتن. می رود لذت اون عمل و می ماند گرفتاری ها و تبعات و بدن. و عملی که می رود مشکلات اون، تلخی های اون، ولی می ماند و می ماند اجر و ثواب و سعادت. این تو فرق داره. هر عملی که ما در زندگی انجام میدیم بدون تبعات نمیتونه باشه، حتی یه سرفه کردن. ما باید به خود عمل فکر نکنیم. به چی فکر کنیم؟ به تبعات عمل. هیچ عملی نیست که تبعات نداشته باشه. اگر کسی به خود عمل فکر کنه موفق نمیشه، یا همیشه دنبال اعمال میره که ظاهر شیرینی دارن، ظاهر لذت بخشی دارن. اما اگر به تبعات عمل برخورد بکنه، همیشه دنبال اعمال میره، دنبال گفتار میره، دنبال ایرادای میره، دنبال کارهای میره که به زندگیش لطمه نزنه. این اگر دقت بشه در معاشرت های ما، در لباس پوشیدن های ما، در صحبت کردن بین زن مرد، در ایراد گرفتن ها، در همه اینا قابل اجراست. ست میکنیم ببینیم این حرفی که میزنیم، شوهر این حرکتی که میکنه، زن این حرکتی که میکنه، آیا واقعا تبعاتش خوبه یا بد. تبعاتش ببینیم خوبه یا بد، نه خودش. یه آدم که سرماخوردگی داره، آنفولانزا گرفته، شدید سرفه میکنه، یه دفعه غذاهای سرخ کردنی خوشمزه ای رو براش میارن، اگه به خود غذا فکر کنه غذا رو میخوره، بعدن گرفتار میشه. اما اگر به تبعاتش فکر کنه غذا رو نمیخوره، از اون لذت میگذره، یه خود نون پنیری، نون آبی، هر چی باشه میخوره، از اون غذا نمیخوره، به تبعات فکر میکنه، این دومی سالم میمونه. درسته اون روز از اون غذا نخورده سر سفره، ولی دیگه سرفه نمی کنه. ولی اولی به غذا فقط فکر کرده، نه به تبعاتش، بیماریش بتر میشه. مشکلات داخل خانواده های ما غالبا به علت همین مسئله است که ما به تبعات توجه نداریم. مردایی که دو زنه، حدود یه هفته پیش جلسه انجمن اولیا مربیانی بودم، راجع به مسئله بچه صحبت میکردم. خانوادهایی که دو زن درش هست، بچه ها هم تربیت مشکلی دارن. یه دو تا آقا یخم گرفت که شما دارید علیه سنت اسلام حرف میزنید. که بهشون گفتم نه، زمان رو باید در نظر گرفت. و اینا یه آدمی که بر اساس حواسبادی یا هرچی دو تا زن میگیره، این اگر اون موقعی که میخواد اقدام بکنه به تبعاتش بینگره و فکر بکنه، این کار هرگز نمیکنه. که من میخوام چار بکنم، تبعات این برام چیه و خیلی مسئله دیگه. پس عرض امروز هم اینه که تلاش کنیم هر کاری که میکنید اولا بدونید ما کار بدون تبعات در عالم نداریم. حتی این تقیی که من الان اینجوری میکنم، یه صدایی تو این ساختمان میپیچه. دو، بکوشیم به تبعات فکر کنیم، در صحبت کردن با شوهرها، در صحبت کردن با زنها، در ایراد گرفتنها، در برخوردها، در مجموعه خونه به تبعات فکر کنیم. حتی در تربیت بچه، در تربیت بچه، اگر پدر و مادری آگاهانه در تربیت بچه به تبعات فکر نکنن، مشکل ایجاد میشه در بزرگی. شما باور میکنید یه جوان سال چهارم دبیرستانی با پدر و مادر دشمن شده، توی خونه الان منزویه، درس هم نمیخونه، دو سال یک کلاس به زور داره میره دبیرستان، میگه نه درس میخونم، نه هدف دارم، هرچی هم بگید برای من کشکه، نه گوشم میده، و توی خونه منزوی موقع غذا میاد کنار اینا عین یک غریبه، نهاره رو میخوره دوباره میره. خیلی خوب، ما دخالت کردیم ببینم چشه. باور میکنید ریشه این بدبختی که این خونه رو گرفته چی باشه؟ کن بگم، موقع مدرسه رفته، اول راهنمایی که کوچک بوده، پدرش میاد دفاتر چیزاشو میگرده ببینه چیز بدی توش نیست، یه دفترچه شعر داره، چند تا شعر بد توشه، دفترچه رو بر میداره میبره. همین. بعد یه ناشیگری میکنه، برادر کوچکتری داره، اون میگه بابا یک کتاب شعر برام بگیر، میره یک کتاب شعر براش میگیره، میره به اون میده. بچه دیگه نمیتونه رابطه ایجاد کنه که این دفترچه شعر خراب داشته، اون کتاب شعر شعر خوبیه. و این خانده الان دارن میسوزن توی این مسئله. این تبعات بوده. پس اول باور کنیم هر عملی تبعات داره، هر سخنی تبعات داره، هر فکری تبعات داره، هر ایرادی تو خونه تبعات داره. این یک. دو، قبول بکنیم که ما به جای اینی که به خود عمل فکر کنیم به تبعات عمل بیندیش. بندر مهمون میکنن یه جایی، ماشین میارن در منزل، خیلی خوب، بفرمایید با زن و بچه بریم. خیلی هم جای اشرافی و عیانی و پذیرایی خوب. من اگر به همون عمل فکر کنم، خب فورا باید برم دیگه، چی کم هست؟ ماشین منو میبره، ماشین منو میاره، همه امکانات هم فراهم. اما اگر به تبعاتش فکر کردم، چه بسا حیثیت من در این مهمانی بره. موقعی به تبعات فکر میکنم میگم نه. اونی که ظاهربینه میگه چرا نه، ولی ما به تبعات فکر کردیم، میبینیم تبعاتش تلخه. ظاهر مهمانی خیلی شیرین پر جاذبه است، اما تبعات تلخه. پس به تبعات بیندیشیم. اون چی که برای ما تبعات بدی داره، چند در دنیای چند در اخروی، از اونا بگذریم، بلو برای ما لذت آنی داشته باشه. حالو در نظر نگیریم، فردا رو در نظر بگیریم. عاقبت اندیشی مناش همینه. خیلی از کارها هستن امروز برای ما تلخن، ولی فردا برای شیرین. میگن صبر تلخ است ولی کن برای شیرین دارد. یعنی چی؟ تحمل کردن مسائل تلخه، ولی بعدن شیرینی شادن میگیره. یه دانشجو، یه طلبه، موقع رنجهای دوران تحصیل تحمل میکنه، بعدن یه چیزی میشه، زحمت رو میکشه، بعدن یه چیزی میشه. یادتون نره این دوتا مطلب. تکرار میکنم این رو، هر کاری که ما انجام میدیم بدون تبعات در این دنیا نیست، در قیامت که هست نیست، در این دنیا بدون تبعات. این طور نیست که یه زنی تند به شوهرش بشه ولی شوهرش هم بخنده این تبعات نداشته باشه. قلب شوهره یه مقداری از محبت ضعیف شده، کم رنگ میشه. یا یک مردی به زنش یک برخورد بد ناجور بکنه، امکان نداره ولو مرد زن هم حوصله داشته باشه، ولی یه مقداری اون قلب لکه خودش رو دیده. اسلام میگه گناهی که شما میکنید در قلبتون یک نقطه سیاه ایجاد میشه. مردم این قلب گوشتی نیست، فکر و اندیشه و دل آدمه. بعد هی گناه که میکنی لکه سیاه اضافه میشه تا قلب سیاه میشه، قلب قسی میشه، دیگه فایده هم نداره. تبعات. و دوم، در برخورد با اعمال به خود عمل فکر نکنی، به تبعات عمل فکر کنی. اگر خود عمل الان تلخ بود ولی تبعات خوبی داشت، برای ما خوبه. اگر خود عمل الان شیرین بود، لذت بخش بود، ولی تبعاتش بد بود، ازش میگذریم. اگه اینجور باشه، ما هم در دنیا سعادتمندیم، هم در آخرت سعادتمندیم، هم خانوادگی ما مشکلات اونچنانهی ندارن. مرد میخواد حرکتی انجام بده، صحبت بکنه، هر کاری که میخواد در منزل انجام بده به تبعاتش فکر میکنه. میخواد با زن دعوا کنه، یه دفعه میگه اوه اگه با زنم دعوا کردم محبت از بین میره، دو بچه هم باید تربیت میشن، جلو دعوا رو میگیره، خودداری میکنه. زن به همون صورت، مثلا خیلی از کارا میخوابه. خیلی بد آدم اینقدر حال بین نزدیک بین باشه که بعدن هی پای درخت چکنم بشینه. این خیلی بد. همه چیز با فکر و همه چیز تمام فکر کردن و تمام دیدن. نمیدونم این جمله روشنتون هست چی میگم. تمام فکر کردن و تمام دیدن، یعنی همه ی جوانب رو دیدن، نه یه جا رو. یه داستان علمی هست، عرض کنم ازم تمامه. زمانی که خواستن کشتی ها رو بسازن، کشتی های قدیم چوبی بودن، میدونید که همشون چوب از این لنجا و اینا، اومدن کشتی آهنی بسازن. اعلام کردن که آیا آهن چگونه باشه که زیر آب نره. بدین زیادی اسم نوشتن برای این کار و اینا، همه اومدن قفل انداختن تو آب، ته گرفت. سنگ مثلا یک کیلو انداختن، ته گرفت. گفتن آقا نمیشه، آهن ته آب میگیره. یه آهنگری اومد یه کاسه آهنین گذاشت رو آب. میدون کاسه آهنین ته نمیگیره مگر آب بریزی توش، دید ته نمیگیره. برداشت نمیشه، آقا ممکنه اگر توش خالی باشه ممکنه. این تمام دیدنه. اونا فقط قفل و کیلو و نمیدونم تیکه آهن رو دیده بودن، ولی این کاسه رو هم دید. در پزشکی هم همینجوره. پزشکانی که تمام فکر میکنن و تمام میبینن، مریض رو خوب میکنن. پزشکایی که تمام فکر نمیکنن و تمام نمیبینن، مریض رو خوب نمیکنن. کسی که درس میده تمام رو نمیبینه و تمام رو فکر نمیکنه، مطلبش جامع نمیتونه باشه. یه تیکه رو میگه رد میشه، هزار ایرادش وارده. در همه امورات تمام دیدن و تمام فکر کردن، و مخصوصا این دو جمله رو باید برای آخر تکرار میکنم، بدانیم هیچ کاری بدون تبعات نیست، حتی یک سخن معمولی. و دوم، در موقع انجام هر کاری، گفتن هر سخنی، تصمیم به هر کاری، ما اون خود عمل رو در نظر نگیریم، به تبعات بیندیشیم. در مسئله فرو بردن خشم برای اشخاص خشمین که غضبناک میشن، روانشناسان یه جمله‌ای دارن، میگن موقع خشمناک میشی به موضوعی که تو رو خشمناک کرده فکر نکن، به ضررهایی که خشم بهت میزنه فکر کن، آرام میشی. خوب دقت کنید. مثلا من رفتم تو خونه، یه پارچه خوبی داشتم، زنم انداخته شکسته، عصبانی شدم، هی به پارچ فکر میکنم و یه عصبانیتم بیشتر میشه. میگن این نه، میگه به پارچه شکسته فکر نکن. به چی فکر کن؟ یه دفعه فکر کن خشم چه بلایی سر گوارش من و قلب من و فشار خون من و مغز من میاره، فرن از خشم بیرون میری. پس این تبعات دیدنه، یعنی به جای اینکه به خود پارچ و اینا فکر کنم، به تبعات خشم فکر میکنم، اون وقت آرام میشم، میبینم تبعات ضرر داره. انشالله این دوتا رو رعایت بکنید، به شوهراتون هم بگید این دوتا رو رعایت کنه، چون دو طرفه باید باشه. اونا هم بدونن هر حرفی، هر کلامی، هر عملی که انجام میدن تبعات داره و به اون لذت آنی فکر نکنن، بلکه به تبعاتی که گرفتارش میشن فکر کنن. مشکلات انشاءالله فروکش میکنه و خانواده هم سر سامان خوبی پیدا میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ها خواه ندادن؟ آها مسئول اینجا؟ امروز؟ آها بسیار نه هراسید ها؟ یه وقت مثلا آره، و اگر مثلا خرابم بشه دنیا به هم نمیخوره. تا آدم خراب نکنه پیشرفت نمی کنه. بله. یه وقت فکر نکنید که درس خوندن و فهم بالا رفتن حتما آدم باید بره توی مدرسه. یک زن موقع یک سواد به حدی که مطالعه بکنه داشته باشه، میتونه در منزل، در جلسات به اندازه سطح فکرش بالا بره که از یک دانشگاه رفته بیشتر و بهتر بتونه بفهمه. اجازه بدید من این اول بخونم ببینم چیه. عرض کنم به حضورتون، نه مشکلی سوال کننده دقت کنه، مشکلی برای بچه ها به وجود نمیاد به اون صورت، به شرطی که یه مقداری پدر و مادر تو خونه محیط رو برای اینا یه محیط شاد قرار بده. البته بیرون رفتن هم خیلی کار خوبیه، اگر البته بتونن محل رو عوض کنن خب چیز خوبیه، اگر امکان مالی براشون باشه. اگر امکان نیست، نه اگر بیرون نرن مشکلی ایجاد نمی کنه. من خودم پسری داشتم الان تهرانه در کوچکی حدود برای دوره ابتدایی و راهنمایی و دبیرستانیش کسی در کوچه رو ندید، هیچ، تو خونه سرگرم بود. ما هم سعی میکردیم سرگرمیش تو خونه گاهی خود ما باش بازی میکردیم، خلاصه فراهم بکنیم این سرگرمش میکردیم، اما نه با داد بیداد اینا، و توجیهش میکردیم آگاهش میکردیم و این مشکلی هم پیش نیومد. نه، اما اگر بیرون نره، تو کوچه هم نره، تو خونه هم همیشه مامان بیرون باشه، بابا بیرون باشه، این تنها باشه، یا اگر مامان تو خونه است حوصله حرف زدن نداره، بابا تو خونه است حوصله بازی کردن با او نداره، این مشکل ایجاد میکنه. پیغمبر خم میشد سر چهار دست و پا، حسنین تو گردش سوار میکرد. من شخصیت بزرگ دیدم، وارد خونه شدم دیدم پسرشو گذاشته گرده، این معذرت میخوام کسی که سوار یه حیوان میشه، و این چهار دست و پا را میرفت و اون گفت همینجوری دقیق میکنید. سرگرم کردن میتونه جبران کوچه رو بکنه، چون کوچه اگر بچه ها بر زبان باشن و بی تربیت باشن لطماتی میزنن که دیگه غیر قابل جبرانه و نشال زیادی هم ندارن. خب سوالی بود.